سند تحول عزیزان من یک ریل گذاری است. این میتوانه سند تحول آموزش پرورش رو برسونه به اون سرمنزل مورد نظر. ما باید کاری کنیم که این اتفاق بیفته. خب گفتن ابلاغ کردیم، درستم هست، ابلاغ شده، لکن ابلاغ کافی نیست، ابلاغ قدم اول است. باید کاری کنیم که این سند محقق بشه. من پارسال گفتم جوری عمل کنید که بدنه آموزش پرورش این سند رو بخونه، بشناسه، بنیوشه، بفهمه که چه کار بناست در آموزش پرورش انجام بگیرد. سند سند بسیار خوبی است. این دنبالگیری میخواد، کار میخواد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت فرهیختگان، اساتید، بزرگان، فرهنگیان، درس 22 مبانی سند تحول رو تقدیم میکنیم. در این درس میپردازیم به آیه 78 سوره نحل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. صفحات 66 و 67 مبانی سند. در این رابطه مباحثی رو طراحی شده و مورد بحث و نقادی هم قرار گرفت. انسان موجودی است دارای استعدادهای طبیعی متنوع و عواطف و تمایلات گوناگونی که میتوانند در هر جهت، چه شر، چه خیر، چه مثبت، چه منفی، فعالیت پیدا کنند و اثرگذاری از خودشون داشته باشند. و همچنین انسان زمین داشتن طبیعت و فطرت مشترک دارای خصوصیت و متفاوت هم هستند. ما با توجه به آیه شریفه که در ابتدا می‌فرماید من اتون و امهاتکم، می‌رساند که اولیا در مباحث آموزشی و تربیت دانش آموزان نقش مخصوص به خود رو دارند. اگر اونها در بحث آموزشگاه‌ها و کلاس درس و اونچه که دانش آموز باید بیابد و بخواند و آموزش ببیند شرکت نکنند، بخشی از تحول در آموزش پرورش زمین خواهد. و ادامه آیه و جعل لکم السمع والابصار والافئده، خداوند می‌فرماید من برای شما سمع قرار دادم. اذن نمی‌فرماید، عین نمی‌فرماید، قلب رو متذکر نمی‌گردد. یعنی این که برای شما سم به معنای شنیدن. خب شنیدن بهره برداری از گوش هستش، یعنی ابزاری به نام گوش دادم که با گوش بشنوی چه چیزی رو، اهانت رو، اکرام رو، محبت رو، بغض رو، چه چیزی رو باید تو بشنوی. در مدارس، در محیط آموزشی، در خانواده دانش آموز ما شنوای چه نوع ادبیاتی باید باشد؟ ادبیات خشم آلود، ادبیات شرک آلود، یا اینکه باید ادبیاتی رو او دریافت کند که متناسب با این جعل لکم السمع باشد. و همچنین والابصار، دانش آموز ما بصیرت باید داشته باشه، یعنی بصیرت پیدا کن. خب بصیرت به واسطه عین هستش، ابصار میوه عین هستش، یعنی بصیرت پیدا کردن، آشنا شدن به آثار و عواقب و کنش و واکنش و مانند اینهایی که توسط چشم. حالا اگر کسی نابینا بود و حواس دیگر به کمک میاد، ولی خب انتخاب اختیارش کاسته میشود. خب دانش آموز ما چه چیزایی رو باید ببیند؟ در محیط خانواده، در محیط مسجد، محله، مدرسه، دانشگاه، آیا باید متناسب این عینی که به او داده شده که ابصار یعنی مد نظر هست در اختیار اونها قرار میگیره یا نه؟ دانش آموز ما به سمت و سوی دیده خودش رو، بصیرت خودش رو حرکت میده که ثروت و رفاه رو از آن خودش کنه. ولی افعده، افعده به معنای قلب، قلب اونجایی که انسان محبت رو ذخیره میکنه. خب این سه ابزار برای تربیت در میان خانواده ها، دانش آموز، محیط آموزشی و جامعه موجود هستش، هم سمع، هم ابصار، هم افعده. حالا برای اینکه کتب درسی، متون آموزشی، رفتار پدر مادر با فرزندان و رئیس و مرعوس، همکار با سایر همکارانش، ما نیاز داریم که بین سمع و ابصار و افعده آموزش و تربیت به گونه‌ای باشد که بین اینها نظم و تعادل ایجاد کند. آیا واقعا در میان سمع و بصر و افعده در محیط آموزشی نظم و تعادل ایجاد می شود؟ آیا من میشنوم برای اینکه آثار رو از هم تفکیک کنم، یعنی خیر و شر رو، سود و زیان رو، و بعد از اون به دنبال این هستم که به سودها حب ببرزم و به خسران بغض داشته باشم، یا اینکه نه، در آموزشگاه فقط برای ما این مهم است که دانش آموز آنچه را بشنود که به رتبه اول کنکور برسد، به رتبه نخست کلاس و کارنامه‌ای که بتواند امتیاز اول رو در اختیار داشته باشد هدایت شود، و همچنین دنبال آثار باشد که اون رو از رتبه اول در دانشگاه، در کنکور و مانند اون باز می‌دارد و نسبت به اون حب ببرزد و به مابقی زندگی هرچه باشد بغض داشته باشد. این عدم تعادلی که الان در بین دانش آموزان ما هست که بعد از کنکور هم از رشته خودشون، زندگی خودشون، درآمد خودشون راضی نیستن، رو ما در آموزشگاه باید تدبیر کنیم. در غیر این صورت انسان‌هایی که از لحاظ بطون امهاتشون مشترکن، لا تعلمون شیئا مشترکن، داشتن سمع و بصر و افعده مشترکن، ولی لعلکم تشکرون اینها باید تربیت بشن، هدایت بشن، حمایت بشن. دانش آموز ما اگر نداند که سمع و بصر و افعده برای چه چیز به او داده شده، برای تشکر، تشکر برای چیز، یعنی اینکه جاده بی نهایت رو انتخاب کنه، و الا اگر افعده برای افعده، ابصار برای ابصار، سمع برای سمع باشد، دانش آموز ما شاکر نخواهد بود. همیشه خود را از خداوند طلبکار دانسته و همچنین از پدر و مادر و از معلم و محیط آموزشی طلب دارد و دنبال وصول اون، و هیچ وقت حاضر نیست تشکر کند و در مقام تشکر مزین به اون گردد. در نتیجه ما تحولی که در آموزش پرورش نیاز داریم به دنبال این هست که ما در محیط های آموزشی نمیتوانیم تعادل و نظم میان عواطف و تمایلات دانش آموز در بخش حب و بغض، شادی و غم ایجاد کنیم. برای اینکه دانش آموز ما در بخش حب و بغض و شادی و غم متعادل، متوازن باشد، نیاز به تحول در آموزش پرورش داریم، تا اینکه قرآن از کلاس‌های دیگر تفکیک نشود، بلکه به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود و دانشمندان اندیشمندان مؤلف و محقق و پژوهشگر برای دانش آموزان اینها رو تهیه و تنظیم کنند و بر سر میز آنها و در سبدهای آموزششون قرار بدن، که آنها بدانن که با درس خواندن باید به مقام تشکر و شکرانه برسن تا بتوانن با جهان هستی ارتباط و اتحاد برقرار کنن، و همچنین بتوانن مقام بی نهایتی که در وجود انسان هست رو درک کنن. در غیر این صورت دانش آموز ما همیشه به دنبال محدودیت ها، مادیات و رفاه مادی و درآمد مادی و سلطه بر دیگران بدون منطق و همچنین قتل و خونریزی و جنایت و فساد، و برای اینکه بتواند به اون لذتی که به دست آورده، به اون قدرتی که با واسطه علم به دست آورده، اونها رو حفظ کند، تن بدهد، چون که الان در جهان به این مباحث ما واقف و آشکار هستیم، که انشالله برای اینکه دانش آموز ما در پایان تحصیلش به کمک مؤمنانه به عنوان یک تشکر، به عنوان اینکه سمع و بصر و افعده خودش رو جهت بی نهایت بدهد بنگرد، نیاز داریم که ابزارهای اون رو تهیه کنیم و در اختیارش قرار بدهیم تا پویایی عواطف و تمایل تو اون بالندگی پیدا کنه و در جهت ارتباط با ملائکه و تمدن سازی اسلامی باشد ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.